سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی از شنبه خبر داد. بر اساس پیشبینی ها با فعال شدن این سامانه ابتدا در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشورمان بارش ها آغاز می شود و به تدریج بیشتر مناطق را در بر می گیرد. اما پنجشنبه و جمعه پایداری هوا موجب افزایش غلظت آلاینده های جوی در کلان شهرها و تهران می شود. سرمای هوا در سیستان و بلوچستان هم ادامه دارد و موجب یخبندان می شود.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به گرانی‌های کالاهای اساسی گفت افزایش قیمت‌ها باید مهار شود. آیت الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد با تلاش و توجه بیشتر مسئولان اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سامان یابد.
رئیس کل بانک مرکزی از ثابت ماندن میزان رشد نقدینگی در کشور خبر داد. همتی با تاکید بر اینکه کنترل کامل بر بازار پول داریم گفت در 9 ماه ابتدای امسال رشد نقدینگی همانند سال گذشته 15% بود.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت 22 نفر از اعضای یک شرکت هرمی در پایتخت خبر داد.
و اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 7:41 است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید. ببخشید با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا فردا آغاز می‌شود و تیم ملی ایران از ساعت 19:30 با قضاوت عبدالرحمن جاسم از قطر در ابوظبی به مصاف تیم ملی چین می‌رود. همچنین بازیکنان تیم ایران صبح امروز تمرین سبکی در هتل محل اقامتشان در ابوظبی زیر نظر میک مک‌درمود دستیار کیروش برگزار کردند. نشست خبری سرمربیان دو تیم نیز امروز برگزار می‌شود و مارچلو لیپی سرمربی تیم چین ساعت 15:30 و کالوس کیروش سرمربی تیم کشور ساعت 16:30 پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود. در دیگر بازی محلی 1/4 نهایی فردا تیم‌های ژاپن و ویتنام ساعت 16:30 و جمعه در همین ساعت کره جنوبی با قطر و ساعت 19:30 استرالیا با امارات به مصاف هم می‌روند تا تکلیف 4 تیم صعود کننده به محلی نیمه نهایی مشخص شود. دیشب هم در دو بازی پایانی محلی 1/8 نهایی قطر با 1 گل برابر عراق به پیروزی رسید و کره جنوبی در ماراتونی 120 دقیقه‌ای به سختی و با نتیجه 2-1 برابر بحرین به پیروزی رسید و به جمع 8 تیم برتر پیوست. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان به انتخاب سایت فاکس اسپورتس در جمع 10 نفر برتر مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا قرار گرفت. بیرانوند در دیدار مقابل عمان عملکرد درخشانی داشت و در دقایق ابتدایی پنالتی تیم حریف را مهار کرد. در هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز تیم صدرنشین شهرداری ورامین با فولاد سیرجان، خاتم اردکان با شهروند عراق، شهرداری گنبد با پیکان تهران، پیام خراسان با عقاب نیروی هوایی، شهرداری ارومیه با شهرداری تبریز و کالای مازندران با دورنای ارومیه برابر هم قرار می‌گیرند. تیم سایپا هم در این هفته استراحت دارد. در جدول تیم شهرداری ورامین با 48 امتیاز، پیکان با 43 و خاتم اردکان با 36 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. در نخستین روز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی کشور در امیدیه عصر دیروز در دسته 67 کیلوگرم مجید عسکری از استان هرمزگان و در 61 کیلوگرم یعقوب پشوتنی از بوشهر اول شدند. 39مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی با شرکت 10 تیم خارجی و 60 کشتیگیر داخلی فردا در اندیمشق آغاز می‌شود. محل رفت دور 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا دیشب آغاز شد و خطافه با 1 گل والنسیا را شکست داد. امشب سویا با بارسلونا و فردا اسپانیول با بتیس و رئال مادرید با خیرونا دیدار خواهند کرد. و از دور برگشت محلی نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس امشب تیم منچستر سیتی برابر برتون قرار می‌گیرد. من سیتی در بازی رفت با نتیجه پرگل 9-0 به پیروزی رسید. در دیگر بازی این مرحله فردا تیم تاتنهام میهمان چلسی خواهد بود. تاتنهام در بازی رفت 1-0 به پیروزی رسید. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک امروز در خدمت شما خوبان. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. در پیک نیمروزی امروز موضوع حق بیمه سالس رو که بحث‌های زیادی درباره اون صورت گرفته بررسی می‌کنیم. گزارشی داریم درباره زیرگذر در یکی از شهرهای تاریخی کشور و نگاهی هم داریم به چشم‌انداز مهم اقتصادی مکران در جنوب ایران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
دیروز پیامکی خوندیم درباره طرح جدید بیمه شخص ثالث خودرو که قراره راننده محور بشه. شنونده ای نوشته بود اگه تو خونه چند نفر از خودرو تو یه خونه چند نفر از خودرو استفاده بکنن، هر کدومشون باید پول بیمه بدن و این موجب میشه بار مالی بیشتری بر خانواده ها تحمیل بشه. و یا اگر فردی 4 تا ماشین داره فقط یک پول بیمه نامه بده. اما در این باره عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی توضیحاتی داده که به اتفاق میشنویم.
مبنای جدید قراره به این شکل بشه که ما اولا سوابق اشخاص رو در نظر بگیریم. یعنی یک بحث اینه که سابقه رانندگی اشخاص به جای اینکه رو پلاک ماشینشون ثبت بشه به اسم خودشون مشخص باشه که این تخلف توسط چه شخصی انجام شده، حالا ماشین هرچی بوده اون شخص راننده کی بوده.
آقای عباسیان فر، مثلا من راننده هستم، الان بیمه شخص ثالث من برای ماشین من و پلاک ماشین من محسوب میشه.
بله.
آیا دیگه قرار نیست برای خودرو بیمه شخص ثالثی داشته باشیم؟
نه، هم کماکان بیمه بر اساس خودروه، یعنی بیمه ثالث مبتنی بر وسیله نقلیه است. قرار نیست این مبلغ تغییر کنه. یعنی اینکه در هر حال شرکت بیمه خسارت رو باید پرداخت کنه با توجه به اینکه این وسیله نقلیه بیمه. منتهی در زمان خرید بیمه یه سری سوالات از اشخاص پرسیده میشه که استفاده کننده های این ماشین چه کسایی هستن و بر اساس میزان استفاده اونا نرخ حق بیمه تعیین میشه، ارزیابی ریسک میشه و حق بیمه منصفانه و متناسب اون تعیین میشه.
مثلا اگر تو خونه من یک نفر از ماشین خودروی خودم استفاده بکنم، بیمه انتومنی برای من در نظر گرفته میشه؟
حق بیمه کمتری باید شما بدید نسبت به موارد.
ولی اگر اون 5 نفر توی خونه
استفاده میکنن به تناسب نه 5 برابر حق بیمه، به تناسب مثلا یه درصد مختصری به ممکن هم اضافه نشه. اگه همه اونا یک ریسک داشته باشن، همشون در وضعیت ریسک مشابهی باشن، حق بیمه تغییر نخواهد.
خب آقای عباسیان، این که قابل تشخیص نیستش. بخواد این که اگر من ماشینی داشته باشم، توی خونه اعضای خانواده خواهر من مثلا ماشینی نداشت، از ماشین من استفاده میکرد، خب بیمه شخص ثالث تا الان برای ماشین من تعیین شده. خب شما چطور میتونید ارزیابی بکنید که خواهر من
نه در آینده شما پرسیده میشه در نظام جدید میگن که چه کسی از این استفاده میکنه؟ عمدتا استفاده وسیله نقلیه بر اساس اظهار شما، کما اینکه مثلا اگه شما
حتی اگه اظهار اشتباه بدم
اگه نتونیم احراز کنیم مجبوریم به اظهارات به قول بیمه گذارمون اتکا کنیم.
یعنی اون صاحب مالک اصلی خودرو توش ملاک نیست، استفاده کنندگان خودرو رو شما دارید
بله،
ملاک قرار میدید.
استفاده کننده مشخصه و سوابق اونا.
آنچه شنیدید صحبت‌های عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی بود با همکارم نجبایی درباره راننده محور شدن بیمه ثالث و اینکه صاحب خودرو اسامی افرادی که قرار از یک خودروی خاص استفاده بکنند رو در بیمه نامه ذکر میکنه تا بر اساس سوابقشون هزینه بیمه شخص ثالث تعیین بشه. شما شنوندگان هم اگر نظری در این باره دارید به 30610 به ما پیامک بزنید. برم سراغ گزارش بعدیمون. هفته پیش ما گزارش داشتیم درباره احداث زیرگذر در شهر تاریخی شوش که در این باره پای سازمان میراث فرهنگی هم به میون کشیده شد و اعلام شد در منطقه‌ای که قرار بوده این زیرگذر ایجاد بشه یک گور باستانی پیدا شده. اما بعد از دستور به توقف فعالیت عمرانی این پروژه، نماینده و برخی مسئولان شهر دیروز بر لزوم آغاز دوباره فعالیت عمرانی اون تاکید کردند. گزارشی از همکارم مقدم پور در این باره.
محوطه تاریخی شوش به عنوان 18مین اثر کشورمون در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده. در طبقات پایین‌تر این شهر آثاری به دست اومده که باستانشناسان اونها رو مربوط به 8000 سال پیش میدونن. بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به 400 هکتار از این محوطه به عنوان عرصه باستانی شوش تعیین شد، اما در بررسی باستانشناسان که از سوی کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد، محوطه باستانی شوش به اضافه حریم آن تا 800 هکتار رسید. اما امروز این حریم در معرض خطر قرار داره. طرح اجرای یک پل زیرگذر که به قول مسئولین شهری قرار مشکل ترافیک رو حل کنه، شده قاتل جان این تمدن بجامانده.
این قضیه جریان زیرگذر برمیگرده به 3 سال گذشته که گفتن که ما آقای پل رو برداریم و یه زیرگذر بزنیم. ورش داشتن، ولی زیرگذر زدن نه تنها مشکل ترافیکی رو حل نمی‌کنه، بلکه توی عرصه جهانی هست.
محوطه باستانی شوش محوطه وسیعی رو در بر می‌گیره که بنا و سازه‌های معماری بسیار متنوعی پیش از تاریخ تا دوران اسلامی رو در خودش جای داده. طالبیان با اظهار تأسف از اجرای عملیات گودبرداری در عرصه شوش، این نکته رو که این شهر ثبت جهانی و گویی به فراموشی سپرده شده یادآور شد و گفت شوش منطقه‌ای باستانیه و هر گونه فعالیت در عرصه این منطقه باید تابع قوانین و مقررات مربوط به آثار ثبتی ملی و جهانی باشه. دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی:
اون چیزی که برای ما مورد اعتراض بود، اولا اینکه چرا در واقع ما رو در جریان نذاشتن. اون چه مسلمه، هم در واقع رضایت و منافع مردم برای ما مهمه، هم آثار تاریخی در واقع برای ما مهمه. به هر حال شوشه و ما باید به دقت بررسی کنیم که چه راهکاری میتونیم بابت این داستان داشته باشیم. منتها باید در واقع فرصت به ما بدن که بتونیم درست کار کارشناسی بکنیم و کمک کنیم که این معضل حل بشه.
همونطور که همه میدونیم، شوش یکی از قدیمی ترین شهرهای کشور و جای جای اون دارای آثار تاریخیه و کاوش نشده است. حالا طرحی داره اجرایی میشه که باید قبلا مجوز لازم رو به لحاظ موقعیت از میراث فرهنگی دریافت میکرده و بعد روی اون طرح و اجرای اون کارشناسانه و دقیق نظارت میشد، در حالی که امروز طرح آماده شده و هزینه هایی هم برای تهیه اون شده و در ضمن به گفته فرماندار مجوزهای لازم هم گرفته شده و هیچ اثر تاریخی در این محدوده یافت نشده.
وجب به وجب این کانالی که حفار شده را مطالعه کردیم، مشاهده کردیم، هیچ اثر باستانی یافت نشده. ضمن اینکه من این را عرض بکنم که برای این کار مجوز اداره میراث فرهنگی شوش ما داشتیم.
اما دقیقاً زمان شروع پروژه میراث تمام اونچه که تا امروز رشته شده بود رو پنبه میکنه. دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی:
یه گروه باستانشناسی که گمانه زدن یه سری آثار پیدا کردن، به همین خاطر گزارش دادن که اینجا زیرش آثاره.
علی درویش، فعال فرهنگی، میگه اگر مجوزهای لازم داده شده بود، میراث فرهنگی امروز نباید مانع اجرای پروژه بشه و این در حالیه که اقلامی هم در این محدوده عرصه ملی کشف شده.
هیچ وقت میراث فرهنگی به اونا جواب مثبت نداده بود که شما میتونید زیر گذر بزنید. یه تدفین هم پیدا شده، نه تنها تدفین، یک کوزه شیشه ای هم پیدا شده، یه دیوار هم برخوردن. روز با باستانشناسان صحبت کردن، گفتن که احتمال میدیم اینجا یه گورستان باشه.
شریعتی استاندار خوزستان بنا به همین دلایل دستور توقف پروژه رو صادر میکنه و پایبندی خودش به شرایط میراث و تعهدش به پیدا کردن راه مناسب برای حل مشکل رو اینطور اعلام میکنه:
واقعا اونجا محل تصادف و مشکلات جدی در این زمینه هست، اما از طرف دیگه هم بالاخره شوش ثبت جهانی شده و ما یه تعهداتی داریم، تعهدات هم باید رعایت بشه. به همین علت بنا شد که آقایون بیان بررسی بکنن، نتایجشون هر چی شد بالاخره به ما اعلام بکنن. اگر که چیزی ندیدن، خب مسئله خاصی نیست. اگر هم یک سری بالاخره اقلامی دیدن که قابل جابجایی است، خب جابجا کن. اگر نه، بخشی از یک معماری و یک سازه‌هایی است که نمیشه خونه کاری انجام نمیدیم دیگه.
شوش در تمام دنیا مشهوره و نیازی به تبلیغ نداره، اما امروز حفظ این میراث کهن در همین سرزمین مهمتر از تبلیغ برای اونه. قطعاً راه‌های بهتر و کاربردی‌تر از طرح یک پل زیرگذر که اون هم خیلی کارشناسانه به نظر نمی‌رسه و یک طرح ابتدایی و ساده به شمار میاد وجود داره که گذشته از حفظ این میراث مشکلات دیگر رو هم از سر راه برمی‌داره.
برم سراغ موضوع بعدی. قاچاق دامی که از عوامل گران شدن گوشت در ماه‌های اخیر اعلام شده، با این حال رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز بخشی از مشکل قاچاق رو به وزارت جهاد کشاورزی مربوط دونسته و گفته این وزارت در تدوین مقررات مربوط به جابجایی دام از 2 سال پیش تا حالا تعلل کرده که اگر این مقررات تدوین میشد شاید این حجم از قاچاق نبودیم. در این باره با دهقانی نیاز سخنگوی استاد قاچاق کالاورز گفتگو کردیم که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
ما در حوزه جابجایی و حمل و نقل دام، خرید و فروش دام و نگهداری دام دارای یک ضابطه مشخصی در کشور نداریم. ستاد مرکزی مرزا و قاچاق کالا از اساس تفسیر 4 ماده 18 قانون مرزا و قاچاق کالا از اقدام به احصاء این شیوه نامه ضوابط اقتصادی حمل و نقل و نگهداری دام زنده کرد.
آیا این ضوابط رو میبایست ستاد مبارزه با قاچاق احیا میکرد یا اینکه نه وزارت جهاد مسئولش بوده یا تا الان متولی نداشته؟
نه، بذارید اینطور عرض کنیم. نکته مهمی که اینجا وجود داره این موضوع قاچاق دام ما ماهیتش کلن متفاوت شد در سال 97. دام جزء کالاهای قاچاق واردی به کشور بود، ورودی به کشور بود که الان تغییر ماهیت داد و تبدیل شد به قاچاق خروجی. وقتی که این تغییر ماهیت رخ داد، دوستان نیروی انتظامی که به عنوان ضابط اقدام می‌کنند در محیط برای مقابله با قاچاق متوجه شدند که از ضوابط مشخص و ابزار لوازم مورد نیاز برای اینکه احصا بکنن این دام اگر از مرکز کشور داره حمل و نقل میشه به سمت شهرهای مرزی تا قاچاق بشه بره، نیاز داشتن به اینکه بتونن اقدام بکنن به لحظه این دام مربوط به کدوم موقعیت جغرافیایی، آیا این دام میتونه از این محل به این محل منتقل بشه، اگر میخواد منتقل بشه باید داره چه شاخصه ها و ضوابطی باشه، اینها وجود نداشت. انتظار این بود که قبلا اینها توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی احصا شده باشه، ولی اکتفا و کفایت به اونها آنچه که مورد نیاز داره مبارزه با قاچاق خود رو حاصل نمیشه. به همین دلیل ما اومدیم این موضوع رو دوختیمش به تفسیر 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اون اساس شیوه نامه رو احصا کردیم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عصر شما عزیزان شنونده به خیر باشه انشاءالله. سلام مجدد ما رو بپذیرید. از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و آماده میشیم تا ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف رو در نوبت عصرگاهی تا ساعت 17 تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم. امیدوارم امروز عصر براتون فراوانی نعمت و سلامتی و عاقبت به خیری رقم بخوره و با شنیدن برنامه های رادیو معارف لحظاتتون سرشار از امید و ایمان باشه. انشاءالله در ادامه این برنامه ها تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. ابتدا اندیشه ها رو خواهید شنید. 15:30 گوهر ناب، شرح زیارت جامعه کبیره با توضیحات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی. رأس ساعت 16 پرسمان اعتقادی و استاد محمدی و پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان. خانم معصومه ابتکار در برنامه آب یعنی زندگی در مورد صرفه‌جویی در مصرف آب صحبت می‌کنند که 16:50 تقدیمتون می‌کنیم. اخبار کوتاه معارفی رو ساعت 17 خواهید شنید و با برنامه زنده به رنگ خدا در ساعت 17:05 آرام آرام به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:46 خواهیم رفت. امروز هنگام غروب آفتاب در شهر مقدس قم 17:26 خواهد بود. متشکرم از اینکه در این عصر زمستانی در سومین روز از ماه بهمن برنامه‌های رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقدیم به شما برنامه اندیشه ها با کارشناسی حجت الاسلام خسرو پناه و موضوع روشنفکری و جریان روشنفکری در جامعه ایران، بعد هم گوهر ناب و سپس در ساعت 16 پرسمان اعتقادی.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شماییم. در برنامه اندیشه ها همایش های تخصصی در حوزه دین و دین پژوهی را پوشش می دهیم و سخنان اندیشه‌وران این حوزه را تقدیم شما می کنیم. بهمن ماه 1395 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه سلسله همایش های گفتمان انقلاب اسلامی جریان ها و اندیشه ها را برگزار کرد. در این همایش استاد خسرو پناه درباره جریان روشنفکری و تأثیر آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی سخن گفتند. در این برنامه این سخنان را پخش می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان همراه، اهمیت شناخت جریان روشنفکری در ایران به لحاظ اثرگذاری این تفکر در حوزه‌های مختلف کشور است. بنابراین شناخت عوامل به وجود آورنده آن برای فهم تحولات و تأثیرات آن بر زندگی مردم در همه ابعاد ضروری است. جریان روشنفکری غالباً در کشورهای مختلف جز آسیب و خیانت ثمره دیگری نداشته. در ایران همین جریان انحرافی در ابتدای کار بذر استبداد را پاشید و زمینه را برای روی کار آمدن شخص مستبدی همچون رضاخان فراهم کرد. هم اکنون سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه را در این زمینه میشنویم.
من بیشتر میخوام جریان روشنفکری رو در جامعه ایران بررسی کنم، یعنی با جهان غرب کاری ندارم، اولا با سایر کشورهای اسلامی هم نمیخوام ورودی پیدا بکنم. اینکه این جریان روشنفکری در ترکیه چگونه شکل گرفت، در اواخر دوره عثمانی ها چگونه باعث زوال دولت عثمانی و تجزیه حاکمیت دولت عثمانی شد، یا مثلا جریان روشنفکری در افغانستان چگونه اصلا بستری فراهم کرد برای ورود شوروی سابق و بعد ورود آمریکا به افغانستان و همچنین ورود روشنفکری در عراق و باعث حاکمیت حزب بعث در عراق شد. به جرأت عرض میکنم که پرونده روشنفکری در جهان اسلام حتی حقش نیست که نمره صفر بهش بدهیم. هر جا رفته جز خیانت و جز آسیب نتیجه و دستاوردی نداشته و اصلا زمینه رو فراهم کرده برای ورود یک حاکمیت استبدادی. تو ایران هم همینطور شد. به هر حال روشنفکری در ایران هم از دوره قاجار شکل گرفت. درسته بحث مشروطه رو مطرح کردن و مشروطه هم به نتیجه رسید، ولی بعد به گونه عمل کردن که یک زمینه فراهم شد برای حاکمیت یک مستبدی مثل رضا شاه و تبعاتی که در تاریخ دیده اید. من بیشتر میخوام این چهار مرحله روشنفکری رو در ایران، ایران معاصر بررسی بکنم. یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم و اون این که ببینید روشنفکری یک سری پرسش هایی رو طرح کرد، خب خیلی هم خوب بود، مثل این که به هر حال نسبت اسلام با مدرنیته با تجدد چیست، آیا می توان هم مسلمان ماند و هم رو و هم مدرنیته رو پذیرفت؟ سوال خیلی جدی و اساسی هم بود. از این جهت ما خیلی مورد در استقبال می کنیم از این سوال و اینکه دربارش فکر کنیم، بیاندیشیم، پژوهش کنیم و اظهار نظری بشود. ولی الان من جریان روشنفکری رو میخوام توضیح بدم که به این سوال پاسخی داده و بعد اگر فرصتی شد عرض میکنم در برابر این جریان روشنفکری و گرایش مختلفی که داشته دیگران چه پاسخهایی دادن و چه جریانهایی وجود داشته. به طور کلی روشنفکری به نظر من چهار مرحله رو پشت سر گذاشته، چهار دوره رو پشت سر گذاشته. در هر چهار دوره یک غرب زدگی رو در روشنفکری ما مشاهده میکنیم. یعنی روشنفکری حالا چه با تعبیر منور العقول یا منور الفکر یا بعدن اصطلاح روشنفکری مطرح شد، در هر یک از این اصطلاحات اگر حالا خیلی تسلبی هم نداشته باشیم، به نظر من روشنفکری به یه معنا مترادف با غرب زدگی است. این اصولا روشنفکری همیشه همراه بوده با نوعی غرب زدگی و پذیرش غرب مدرن.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
همراهان شنونده، در این قسمت ابتدا به مهمترین بعد جریان روشنفکری که بعد فرهنگی است میپردازیم. غرب زدگی فرهنگی مرحله اول از روشنفکری غربی است که در آن فرهنگ حاکم بر کشورهای غربی پذیرفته شد. طبق این تفکر فرد میبایست از فرق سر تا نوک پا فرهنگی شود، تمام ظواهر کشور غربی و فرهنگی باشد و همه قوانین به سبک غربی باشد و از غرب بیاید. حتی بر اساس این جریان فکری برای فائق آمدن بر مشکلات مدیریت کشور را باید به دست فرهنگی ها سپرد. در ادامه سخنان آقای دکتر خسرو پناه را درباره استعمار فرهنگی روشنفکری میشنویم.
اما در نوع و مدل غرب زدگی روشنفکری چهار مرحله رو پشت سر گذاشته. مرحله اول به نظر بنده غرب زدگی فرهنگی است. روشنفکری در گام اول، در مرحله اول که در دوره قاجار شکل گرفت، افرادی مثل میرزا ملکم خان، مثل طالبوف و امثال زالک، اینها روشنفکری رو در واقع به معنای غرب زدگی فرهنگی پذیرفتن. این که ما مثل غرب بشیم، ما از غرب تبعیت بکنیم، بیشتر ظواهر غربی رو میپذیرفتن. شاید عمق لازم نسبت به غرب مدرن هم نداشتن. این اگر از مثلا فرض کنیم میرزا ملکم خان سوال میشد یا آخوندزاده سوال میشد که خب ماهیت غرب مدرن چیست، اصلا حقیقت مدرنیته چیست، گوهر مدرنیته چیست، حقیقت اومانیسم چیه، سکولاریسم چیه، سوبجکتیویته چیه، نمیدونستن اینا. اصلا شناختی و در واقع درک دقیقی از مدرنیته اینها نداشتن. ظواهری میگفتن خب اینا پیشرفت کردن، ما عقب افتاده ایم، چون مسئله علل عقب ماندگی و علل انحطاط یه مسئله و دغدغه اونها بود. میگفتن حالا که ما عقب افتادیم و اونا پیشرفت کردن، پس معلومه علتش دینه، ما دینو کنار بذاریم، غربیا هر چی گفتن و هر چه کردن ما همون رو الگو قرار بدیم و مقلدانه بپذیریم. یه غرب زدگی فرهنگی بود. به همین خاطر جلال آل احمد کتاب غرب زدگی رو نوشت. اصلا غرب زدگی یا در خدمت و خیانت روشنفکران در واقع در همین راستا بود. یعنی جلال معلوم روشنفکری رو یه نوع غرب زدگی فرهنگی هم میدید، توجه دارید. ولو کسانی مثل آقای فردید معتقد بودن که یک این غرب زدگی یه عمقی هم داره، باید به عمق هم توجه بشه و جلال توجه به اون عمق مسئله نداشته. اون مبانی فلسفی که غرب زدگی داشته. ولی من میخوام بگم از قضا به نظرم جلال خیلی خوب فهمیده غرب زدگی رو. جلال در واقع همون غرب زدگی که غرب زدگی فرهنگی بوده همونو فهمیده، همون هم در کتاب غرب زدگیش به قلم در آورده.